جایی که این اماره داره برای ما تکلیف ثابت میکنه
یادم رفت
ثابت کرده تکلیف نمیتونه مقاومت بکنه با اصل براءت شرعی. براءت شرعی به ما داره میگه رفعن امتی ما لا یعلمون، چیزی که شما مثلا دل استر رو وقتی که مطمئن نیستی که حرام است چاره به ما فرموده که لازم نیست ازش اجتناب بکنی. حالا یه نفر بیاد میگه من دیدم تو کارخونهشون مثلا چیزای حرام میریزن توی ظرفای تولید درسترین ها، تو یه اماره غیر معتبری هستی، نمیتونی تکلیف بر من ثابت کنی در برابر براءت شرعی که روایات ما گفتن چیزی که نمیدانی تکلیفی نداری. دقت داشته باشید در این دو قسمت، یه قسمتی رو من با قاضی حق و تای بیان کردم که عقلی، در قسمت دوم براءت شرعی مطرح میشه، چون خود مرحوم شهید در به براءت عقلی اعتقادی ندارن. از نظر عقلی چون قائل به حق و طاعه و لزوم احتیاط هم، از نظر شرعی قائل به براءت هستن. بنابراین همون دلستر رو هم تو ذهنتون چالش نشه که ما همیشه دلستر رو مثال میزنیم که شایسته دارن میگن نباید بخوری، الان چجور میگن باید بخوری، میگیم نه از نظر عقلی چون قائل به حق و طاعه هستن که باید کنار بگذاری، از نظر شرعی شارع به ما گفته رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانی تکلیف نداری و میتوانی براءت جاری کنی. فرمایید فهمیدم و علستانی در حالت دوم که قرار هست این اماره غیر معتبر تکلیف برای من ثابت بکنه، لا یمکن اثبات المنجزیه بالامارت المشکوکه، نمیشود منجزیت و تکلیف آور بودن رو ثابت کرد با یه اماره مشکوک، یه حرف بنده خدایی فی مقابل اصل براءه از ثابت شرعن. مثلا فرض کنید خیلی از خانوما که یا مثلا بعضی از آقایان نامه میکنن، نظرهای مختلفی تو نظرشون میاد، همین که تو نظرش یه چیزی اومد فکر میکنه این نظره و تکلیف های مختلفی رو احساس میکنه که داره، میگیم به وسیله این اماره مشکوک که آدم میتونه تکلیف ثابت بکنه در برابر اصل براءت شرعی. براءت شرعی در برابر این اماره های مشکوک مقاومتش بیشتره، قدرتش بیشتره و ما میگیم که نه، تا وقتی به چیزی یقین نداری نمیخواد خودتو به درد سر بندازی. بل ان الاصل المؤمن هو المرجع، اصلی که به من امنیت میبخشه، مؤمن یعنی امنیت بخش، کدوم اصل رو میگم؟ اصل براءت شرعی. اصل براءت شرعی به من امنیت میبخشه، میگه دلستری که تو مطمئن نیستی حرامه اب نداره بخوری، پس داره به من امنیت میبخشه. این اصل مؤمن مرجع اصلی ما، تکیگاه ماست. ما لم یقطع به حجیت الامارت المثبته للتکلیف، تا زمانی که من قطع و یقین پیدا نکردم که این امارهی که داره تکلیف ثابت میکنه اماره معتبری هست و بهش باید عمل کنم، باید به همون براءت شرعی که یک نوع اصل مؤمن هست و تکلیف از عهده من برمیداره و من را در امنیت قرار میده عمل کنم و به این اماره غیر معتبر عمل توجه نکنم. و به حدا سخن نقول در مجموع شایسته میگم با این توضیحاتی که من دادم باید میگم به همون حرف، همون حرف مشهور رو بالاخره اینجا هم همون حرف هست، فقط نوع بیانشون فرق کرد. سخن نقول ان الاصل عند الشك الحجيه يقتضي عدم الحجيه، در جایی که ما شک کنیم که اماره یا چیزی حجت هست یا نیست، اصل به ما میگوید که حجت نباشه. مثل همون مثال گوشت ها که گفتم، ما آدم به گوشتی توی بیابون مواجه میشه، اصل برای این باید بذاره که این گوشت حلال نیست، اصل در گوشت ها رو باید برای این بگذاره که این حلال نیست، مگر براش ثابت بشه که از حیواناتیه که حلال گوشت هست و میتواند گوشتش رو مصرف کنه. یا ماهی های دریا همینجور، به معنی انه او یلزم و فی مقام العمل ترکیب الاثار ثابته لولا تلک الامارت المشکوکه. بنابراین ما باید در هنگام عمل چه آثاری رو عمل کنم، چه آثاری رو دنبال کنم؟ آثاری که اگر اون اماره نبود، لولا تلک الاماره المشکوکه، اگر اون اماره مشکوکه به درد نخوره غیر معتبر نبود، من چیکار میکردم؟ درسته رو میخوردم مثلا فرض کنم. حالا که این اماره داره میاد میگه درسته حرام است نخور، ولی چون اماره غیر معتبریه من باز به تو عمل نمیکنم، میرم به همون عدلهی که بدون توجه به این برای من تکلیفم رو مشخص میکرد. پس معنا و جنبندش چی شد؟ این که اصل در ظنون عدم حجیت هست، تا زمانی که مطمئن میشیم یک اماره از نظر شارع معتبر هست، ما دلیلی برای احترام و حجیتش نداریم. این در قسمت اصل. قسمت بعدی میام فرمان که الامارتو حجتون،
فی لوازمها غیر شرعیه. کتاب شما اشتباه نوشته، حجیتون نوشته، تیترتون باید اصلاح بشه. الامارتو حجتون، یهش اضافه است. الامارتو حجتون فی لوازمها غیر شرعیه. امارات آیا در لوازمشون حجت هستن یا نه؟ ببینید لوازم امارات معنیش چیه؟ ببینید بخره اماراتی که داریم و ادله‌ای که از طرف شارع ما داریم، پس مطلب دوم میشه حجیت لوازم امارات. حجیت لوازم امارات. لوازم که میگن یعنی همون مدلول التزامی. مدلول التزامی، ببینید به هر حال اون مدلول و معنای یک کلام، درست؟ یه وقت یک معلول مطابقی شما در نظر میگیریم، خب این که واضحه که حجته. وقتی مثلا امام صادق علیه السلام کسی که نمازش رو رفته بعد از نماز سوال کرده که یا رسول الله من نماز خوندم، بعد نماز مثلا قبلش لباسم خونی بود، هرچی گشتم ندیدم. دقیقا روایت اینجوری داریم که خونی به لباسم ریخته بود، من هرچی گشتم پیداش نکردم، بعد از نماز خونو پیدا کردم. حضرت اینجا به ما فهمودن یغسل و ثوبه، لباسش رو میشوره. خب این که لباسش را بشورد میشه مدلول مطابقی. بهش فرمود دستور دارن که شستن لباس رو باید انجام بدید، لباست دیداری میبینی نجسه. یه مدلول التزامی هم از این کلام حضرت فهمیده میشه و اون نتیجه که دارن فرمان که نمازتان باطله، یعنی نمازی خوندی با لباس نجس و از قبلش هم نسبت بهش علم داشتی و فراموش کردی. پس مدلول التزامیش میشود چی؟ دوباره خوندن اعاده نماز. ما تا مدلول التزامی ها رو دو دستش میکنیم، مدلول التزامی شرعی و مدلول التزامی عقلی. مدلول التزامی شرعی چیزهایی هستش که به هر حال در فضای شرع فهمیده میشه، مثل همین مثالی که گفتم، ما از حکم شرع میفهمیم لباسی نمازی که با لباس نجس بشه باشه باید نماز رو دوباره خون. پس اعاده نماز میشود چی؟ میشود یک مدلول شرعی، چون تا وقتی که آدم توی فضای شرع قدم نزنه و مطالعه کنه چه نمیفهمه که مثلا پاکی لباس یکی از شرایط نماز است. حالا که حضرت دارم میفرمان باید لباست رو بشوری به معنای مطابقیش، اونه دارم میفرمان به معنای التزامیش هم فهمیده میشه که این نماز باطل هست، چون نمازیست با لباس نجس و پاکی لباس هم از شرایط نماز بوده. پس تو به مدلول التزامی این روایت باید نماز تو دوباره هم بخونی. اما مدلول عقلی چی؟ مدلول التزامی عقلی. مدلول التزامی عقلی خیلی گسترده و متنوع هست. در هر مسئله ممکنه ما مدلولها و معانی التزامی مختلفی رو به دست بیاریم. مثلا فرض کنید یکی از معانی التزامی که اینجا ممکنه به دست بیاد این هستش که ما میفهمیم که خون در میان مسلمان ها ناپاک هست یا پلید هست. پلیدی خون نه حالا به اون مفهوم نجاستی که توی شرع هست. بالاخره هر آدمی توی دنیا این حدیث رو بشنوه که حضرت فرمودن برو لباس رو بشور، میفهمی که ما خون رو پلید میدانیم. پلیدی خون یک مدلول التزامی هستش که از این فرمایش حضرت فهمیده میشه. یا مثلا این که توجه به آب توصیه و به استفاده از آب، استفاده از آب رو از این میفهمی. وقتی ازت میفهم میگن برو لباس رو بشور، معلوم میشه که نقش آب رو دارم میگن. یا این که مثلا فهمیده میشه که در عرف دورانی که ائمه حضور داشته اند بیشتر تطهیرها مثلا با آب بوده است، کاربرد آب رو مثلا طرف استفاده بکنه از زندگی. یا میفهم مثلا یه روایت دیگه داریم در مورد مردار. خب در مورد مردار طرف میاد سوال میکنه که یه گوسفندی از بالای پشت بوم افتاده مرده، آیا خرید فروش این باطل چیز درسته یا نه؟ خب حضرت فهمیده باشن که نه، خرید فروشش صحیح نیست. خب وقتی که به ما میگن خرید و فروش صحیحی، منظور مطابقشون چی میشه؟ این هستش که معامله یا فروش این مردار چیه؟ باطل است. این حرف مطابقشون اینه. گفته من افشال داریم گوستانی که از بالا افتاده مرده، من بفشم از دست هم در که اشکال داره صحیح. مدلول مطابقی میشیم. مدلول التزامیشون چی؟ چیزی که ما توی فضای شرع از این برداشت میکنیم این هستش که پس معلوم میشه مردار جز نجاسات دیگه، به خاطر نجس بودنش حضرت میفرمودن. پس معلوم میشه که مردار چیه؟ نجس هست. این توی حرف حضرت نبوده، ولی ما میفهمیم، ما که تو فضای شرع داریم نگاه میکنیم میفهمیم که این فرمایش حضرت به این معناست، مدلول التزامیش اینه. و یه مدلول التزامی عقلی هم داره. مثلا چی؟ فرض کنید آدم میفهمه که در دوران ائمه خونه ها مثلا دو طبقه سه طبقه هم داشتن، مثلا گوسفندی که از یه طبقه دو متری بیفته پایین که نمیره، حتما خونه ها بلندتر بودن، طبقه دوم داشتن که این گوسفندی اون بالا افتاده مرده. خب این یک مدلول التزامی عقلی میتونه باشه، مثلا نوع ساختمان در دوران ساختمان های مدینه رو آدم مثلا میفهمه. درست؟ هم بگم که در مدلول‌های التزامی عقلی هر چیزی ممکن آدم برداشت بکنه و به دست بیاره. خیلی وقتا تاریخ‌دان‌ها، سیره‌نویس‌ها اینها میرن سراغ این مدلول‌های التزامی عقلی. مثلا خود رسول اکرم در عرض کنم که یکی از جنگ‌ها، فکر کنم جنگ بدر بوده، که چند نفر از مشرکین که داشتن میومدن طرف مدینه، حضرت میفرستن چند نفر رو که برید اطراف ببینید اگر کسی میتونید جاسوسی دستگیر کنید بیارید بتونیم اخبار. چند نفر داشتن رد میشدن، مسلمان ها اونا رو میارن پیش رسول خدا. بعد از این فرمان که کاروانی از قریش اینا نایدی، میگن که چرا مثلا یه دی دارن میان اینجا. پیغمبر میپرسن که اینا چند نفرن؟ میگن که ما نمیدونیم، یعنی خواستن مبهم بگذارن که چیز بشه، مبهم بذارن معلوم نشه که حجم سپاه دشمن. بعد از رسول میبینن که اینا جواب نمیدن، اینا بحثون برن سراغ یه چیز دیگه. بعد میپرسن که مثلا روزی اینا چند تا چطور میکشن برای غذاشون و اینها. اینا میگن که مثلا 10 تا. از رسول لفظه میگن که اینا 1000 نفر هستن، هر چطوری برای 100 نفر هست، روزی 10 تا چطور میکشن، اینا 1000 نفر جمعیتشونه، یک لشکر 1000 نفری دارن میان، به این مقدار مثلا آماده بشه کلامش. یعنی با مدلول التزامی عقلی خیلی از استفاده میشه کرد. حالا بحثمون در اینجا این هستش که اگر ما اماره ای از شارع داشتیم، مدلول مطابقش که قطعا حجته، در مدلول مطابقی همه میدونیم که حجت هست. مدلول التزامی شرعیش رو هم قبول دارن، بالاخره همون دلیلی که به ما گفته اماره حجت هست، مدلول التزامی شرعیش هم تو همون فضا قرار داره. حالا البته درش بحث‌هایی مطرح هست میپذیرن، اما مدلول التزامی عقلیش محل بحث هست که آیا این رو ما میتونیم به عنوان حجت به حساب بیاریم و بر اساس عدل استفاده‌ای که از مدلول مطابقش میشه در اینجا هم آیا مباحثی قابل استفاده هست یا نه. این هستش که فرمان الامارت و حجتون فی لوازمها غیر شرعیه، امارات هم در مدلول مطابقشون حجتن، هم مدلول التزامی شرعی و هم مدلول التزامی غیر شرعیشون. فرمان اذا کان الدلیل المحرز و حجتن، اگر یه دلیلی و اماره حجت بود مثل این روایاتی که عرض کردم، فلا اشکال فی ثبوت مدلول مطابقی. مدلول مطابقش هم میدونم حجته. وقتی ما مثلا فرمان که خرید و فروش این گوسفند باطل است، یعنی باطل است، اینو که مدلول مطابقشه، این که حجت. و فها کذا مدلول الالتزامی اذا کان لازما شرعی، یاد مدلول التزامی شرعیش رو هم ما حجت میدونیم، بالاخره لوازمی است که اور ملحق میدونه به همون مدلول مطابقی شرعی. در فضای شرع وقتی داره بیان میشه، مدلول التزامی شرعی هم در همون فضا و به همون دلیل حجیت میشود حجت ثابت کرد. او کان دلیل المحرز مفیدا للقطع حيث يحصل القطع بالمدلول الالتزامی بالتبع. این البته خیلی کم پیش میاد، و اما اگر هم این دلیل محرز شما قطع آور بود، طبیعتا لوازم قطع هم حجت هستن، که البته خیلی کم پیش میاد که به این قسمت مفید قطعش نمید. اما من سراغ همین قسمت آخر، اینجایی که ما دنبال مدلول التزامی عقلی هستیم، مثل این مثالی هایی که پای تابلو اشاره شد، اینها یا حجت هستند یا نه. اگر که این اماره داره برای ما ظن معتبری رو افاده میکنه، کما فی خبر ثقه، خبر افراد مورد اعتماد و عادل، اگر که چیزی رو برای ما از ائمه نقل کردن، خب ظن معتبری رو ایجاد میکنه. حالا که مثلا حضرت فرمودن خرید فروش این مردار باطل است، خب این میشه رد حجت. و کان لازم و لیسه به شرطیه، لوازم غیر شرعیش، مثل اینکه نوع ساختمونا را آدم بخواد به دست بیاره یا نوع کاربرد و توصیه و آب رو انسان بخواد به دست بیاره، که میشه جز لوازم عقلی این روایات. فضل ذالکه حالتان، در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ آیا ما اینها رو باید حجت بدونیم یا نه؟ فروع و حالتهای رو بیان میکنند و در آخر برمیگردن به همین که حجت هست در لوازمش. اصل این بحث بسیار کم کاربردی هست و داخل هم خیلی با این روبرو نخواهید شد. بعضی از سالها من اصلا این فصل، این قسمت رو بر مثلا صفحه بعد رو نمیخوندم. مطالعه شما اگر استراب دارید که توی این صفحه بعد چه مطالبی گفته میشود، خلاصش تو از دست تابلو این بود که خدمتون گفتم، عبارت رو میخونم، ولی مطمئنم بعضی ها اگر ذهنشون هنگ کرد اصلا کاری باش نشته بشن، صفحه 108 رو کلن نادیده بگیرید. فلی زالکه حالتان رو بیشت چیه؟ کدوم دو مورد؟ وکان لازم داره میگه، بگه وکان لازم، لازم یعنی همون لوازم، لازم یعنی دلالت التزامی، و کان لازم و یعنی مدلول التزامیش وقتی شرعی نباشه و لوازم عقلیش باشه، آیا حجت هست یا نه؟ نفرمان که دو حالت ممکنه رخ بده. الاولا ان تكون الحجیت و ثابت هستن لعنوان صادق علی المدلول التزامی ایزن. ممکنه که حجیت، ما ادله حجیت رو که در بحث امارات بحث خواهیم کرد در آینده، به ما میگه چه چیزی حجت هست. اگر چیزی رو برای ما حجت قرار بدن که بر مدلول التزامی عقلی هم صدق بکنه، حجیت برای یک عنوانی و اصلا چیزی ثابت شده که بر مدلول التزامی هم صدق میکنه، که عنوان خبر مثلا به ما گفته باشن خبر حجت هست، خب در اینجا مثلا میگیم که همون چیزی که خبر هست، میگیم مثلا امام صادق علیه السلام هم خبر دادن از اینکه فروش مردار باطله، هم دارن خبر میدن از نشستن مردار، هم دارن به ما خبر میدن از وضع ساختمان‌های مدینه. اگر مبنا این باشه، خب میگیم که خب چون اینا هم خبر هستن، خبرها هم حجت هستن، پس این مدلول التزامی هم حجت. و فی مثله اذا قلنا ان الاخبار عن شیء، خبر دادن از اینکه مثلا خرید و فروش مردار باطل است، اخبار عن مدلول التزامی، در حقیقت حضرت دارن خبر میدهند از وضع ساختمان‌های مدینه. یا مثلا ما عربه وقتی به پیغمبر میگه که ما روزانه 10 تا شتر میکشیم، داره خبر میده از اینکه جمعیت اینا 1000 نفر هست. فضاوه تثبت الحجیت للمدلول الالتزامی، در اینجا ما میتونیم بگیم که مدلول الالتزامی عقلی هم چی هست؟ حجت هست. چرا؟ تمسکن به اطلاق دلیل حجیت خبر، چون ادله‌ای که برای ما اومدن فرمودن مثلا اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینون، مفهومشان هستش که اگر عادلی برای شما خبری آورد بپذیر، خب این که خبر هم هست، مدلول التزامی هم یه نوع خبری هست، پس ما باید بپذیریم و حجت بدانیم. طبق مبنای اول اینو میگیم. مبنای دوم میگیم از ثانی ان تکون الحجیت ثابتا لعنوان لا یستوی علی المدلول التزامی، که عنوان ظهور. در مبنای دوم میگیم نه، آن چیزی که حجت هست ظواهر رو برای ما حجت قرار دادن، مدلول التزامی که جز ظواهر نیست، ظواهر مدلول مطابقی و تضمنی رو میگن، ولی مدلول التزامی جز ظهور لفظ نیست. ظهور لفظ فقط نامه مدلول مطابقی و التزامیش تشکیل میده و چون اینا جز مدلول جز ظهور اون نیستند، حجت نباید باشن. پس طبق مبنای دوم میگه مدلول التزامی عقلی حجت نیست. از ثانی هم تکون حجیتو، یعنی در بحثای آینده که ما مثلا میگیم اینجا کن فاسقون به نبع این فتح و ینو، خدا لبان فرموده اگر فاسقی برای شما خبری آورد چون ظهوری ندارد نپذیرید، اما اگر که عادلی برای شما خبر آورد چون ظهور دارد بپذیرید. بحث رفته روی ظهور و چون مدلول التزامی از ظهور ندارد نباید پذیرفت. اصلانی ان تکون حجی ثابتن به عنوان لایت و غرر مدلول التزامی که عنوان ظهور لفظی. اگر ما با ادله حجیت اماراتمون اومد گفت ظهورها حجتن، خب ظهور که شامل مدلول التزامی نمیشه، ظهور فقط مدلول متعالی تزمونی رو در بر میگیره نه مدلول التزامی رو. الذی یاس لایت و غرر مدلول التزامی دائما، اینجوری نیستش که ظهور شامل مدلول التزامی بشه. که دلیل امر به صلات مثلا در شارع خدا در قرآن فرموده که نماز بخوانید، خب این نماز بخوانید الذی هو ظاهرا فی الوجوب، نماز بخوانید داره ما میگه نماز واجب است، ولی ظاهرا فی ثبوت الملاک الذی هو لازم للوجوب. از این حرف خداوند نمیشه نتیجه گرفت که خدا داره به ما میگه که ملاک نماز هم مثلا معراج المؤمن است. مدلول التزامیش رو دیگه نمیشه با دلیل ظهور ثابت کرد. در این مبنای دوم طبیعتاً امارات در لوازم عقلیشون حجت دیگه نخواهد شد. مثلی قد یستش کلو فی حجیت الاماره به لحاظ مدلول التزامی. در این مبنای دوم میگیم امارات دیگه مدلول التزامیشون حجت نخواهد شد، فقط مدلول مطابقی و التزامی شرعیشون حجت میشه. فان مجرد علمنا به ان المدلول المطابقی للکلام اذا کان صادقا فی الواقع، همین که ما بدانیم که یه مدلول التزام مدلول مطابقی اگر درسته مدلول التزامیش هم درسته، این باعث حجیتش نمیشه. یه بار دیگه میخونم فإن مجرد علمنا، صرف این که ما بدانیم به ان المدلول مطابقی للکلام، این که مثلا امام صادق فرمودن فروش مردار باطل است، اذا کان صادقا فی الواقع، وقتی که این جمله جمله درستی باشه فمدلول التزامی صادقا ایضا، اصلا این حرف امام به معنای این است که ساختمانهای مدینه طبق دوم سوم هم داشته، لا یکفی لاثبات الحجیه للمدلول التزامی، این که ما این رو بتوانیم نتیجه بگیریم به معنای حجیتش نیست که بتونیم پیش خدا هم بر اساس این استدلال کنیم و در بحث‌های پژوهشیمون هم بهش استناد کنیم. بعد ما کانت الحجیت رو ثابتن شرعاً لعنوان ظهور، اگر مبنای ما این شد که حجت فقط چیزهایی رو در بر میگیرد که ظهور داشته باشن و ظهورها هیچ وقت در مدلول‌های التزامی سرایت نمی‌کنن، اینا رو نمیگن ظهور، اینا مدلول غیر ظاهر کلام هستن. مدلول ظاهر کلام فقط مدلول مطابقی و تزمونی اون هستن که ظهوری دارن. بنابراین الذی لا یستقال المدلول الالتزامی حسب فرض، در فرضمون این رو میدونی که ظهورها شامل مدلولهای التزامی نیستن و اگر دلیل حجیت امارات بر اساس ظهورها شد دیگه ظهورها اینا رو در بر نمیگیرن، اینا حجت نمیشن. و فی هذا المجال رأیان، طبیعتاً در این قسمت ما دو نظریه رو داریم. الاول للمشهور و هو ان الاماره حجت فی لوازمها، مشهور میان میپذیرن که امارات حجت هستن در لوازم شرعی و عقلی هر دو، که شهید صدر هم همین مبنا رو میپذیرن. و ثانی نظر دوم لسید الاستاد، سید الاستاد کی هم؟ مرحوم آقای خویی. این سید الاستاد اگر سید الاستاد آقای ایروانی باشه، حتی آقای ایروانی باشه استادشون میشه شهید صدر، ولی وقتی به خود دروس شهید صدر مراجعه کنیم می‌بینیم اونجا هم نوشتن سید الاستاد، در نتیجه سید الاستاد شهید صدر میشه که مرحوم آقای خویی بودن. نظر مرحوم آقای خویی چی بوده؟ حیث انکر الحجیه، مرحوم آقای خویی حجیت مدلول التزامی را قبول نکردن به تقریب ان کل الاحتمالین ممکنن ثبوتن، در عالم ثبوت این امکانش هست که هم حجت باشد هم نباشد، احتمالش هست. اگه تعبد بالمدلول المطابقی فقط و تعبد بالمدلول التزامی ایضا، امکان داره که خدا در عالم ثبوت به ما گفته باشه فقط شما مدلول مطابقی حرف امام صادق رو قبول کن، ممکنه ما گفته باشه مدلول التزامی حرف امام صادق رو من برای تو حجت قرار دادم و بهش عمل بکن. و معقو با توجه به اینکه هر دو احتمال در عالم ثبوت امکانش هست، یحتاج و تعین و ثانی اثباتن الى اطلاق فی دلیل حجیت. مرمای خوبی می فرمان که درسته که در عالم واقع امکان این هستش که ما هم نسبت به این مدلول مطابقی و هم نسبت به مدلول التزامی خدا برای ما تکلیف صادق کرده باشه، اما اگر در عالم اثبات و تحقق تکالیف، عالم اثبات یعنی عالم تحقق تکالیفی که نزد خدا هست، تحققش برای ما رو میگن عالم اثبات. در عالم اثبات اگر ما بخوایم سوال بکنیم، حتما باید بگیم اون دلیل حجیت مدلول متعارضه یک اخلاقی داره که شامل مدلول التزامی هم میشه و هو مفقود حسب الفرض. ما که همچین اطلاقی نداریم، گفتیم که فقط ظهورها رو داره شامل میشه. اون بالای صفحه گفتیم مثلا آیات روایت که اصلا دارن ظهور رو برای ما حجت میکنن، ظهورها که در بر نمیگیرد مدلولهای التزامی را پس حجت نیست. اون تا این تیکه از ثانی حرف مرموم آقای خویی بود و صحیح دوره برمیگردیم مبنای شهیدتر و مسلم همین شارح منهای ایروانی و این فرمان صحیح همون نظریه مشهور بود که چی؟ که حرف کنم که مدلول التزامی عقلی هم همانند مدلول مطابقی حجت هست و صحیح هوبل اول فین المستفاد من دلیل حجیت الاماره می‌فرمان اون چیزی که ما از ادله حجیت امارات دست میاریم. ادله حجیت امارات چیه؟ مثل ما آیه قرآن که ما میگه اینجا اکن فاسقان به نبع این فتح و ینو. قرآن وقتی ما میگه حرف فاسق را جستجو کن، معناش اینه که خبر عادل را نمیخواد جستجو کنی. خب خبر عادل زراره داره ما میگه فروش مرده را باطله، معنای التزامیش هم داره ما میگه جستجو نکن، معنای التزامیش رو هم بپذیر. بنابراین فإن المستفاد من دلیل حجیت الاماره، ادله حجیت امارات که دارن امارات رو برای ما حجت قرار میدن، انها انما جعلت حجتا، معناش اینه که امارات برای ما از این باب حجت داده شدن، من جهت کشف ها ان متعلقه ها، چون متعلقشون رو برای ما کشف میکنن. حالا اون متعلق چه میتونه متعلقی باشه چه التزامی باشه، به قصد نظر ان نوع المنکشف فرق نمی کنه که اون چیزی که داره حکایت میکنه. زراره وقتی به ما گفت که فروش مردار باطل است، امام صادق فرمودن فروش مردار باطل است، ما هم اینو میفهمیم هم اون یکی رو میفهمیم. درکیدین؟ مثل فرض کنید نقل قولهایی که از نقل مزنه بری یا مرحوم امام یا بزرگان دیگه مطرح بشه. وقتی که مثلا فرض بفرمایید الان به شما بگن که آیت الله مکارم شیرازی اعلامیه صادر کردن در محکومیت حکم اعدام شیخ النمر در عربستان، خب مدلول مطابقیش نستش که ایشون اعتراض کردن به صدور این حکم اعدام. مدلول التزامی چیه؟ این هستش که دولت عربستان این عالم بزرگوار را دستگیر کرده است و در صدد اعدام است. میشه مدلول التزامی. ولی خب وقتی یکی برای ما نقل میکند این مدلول مطابقی رو، خب مدلول التزامیش هم میفهمیم دیگه. وقتی که برای ما حجت قرار دادن اماره رو گفتن چون کشف از واقعیت میکنه، خب این دیسیار تیکر رو کشف میکنه، مدلول التزامیش هم برای ما روشن میکنه و در هر دو بخش میتونه حجت باشه. فرمان و حیث و این درجت کشف شیء ان مدلول المتابقی و الالتزامی یا به درجت واحدن، از آن جایی که وقتی یک گزارشی یه خبر اینترنتی یا خبری که یه نفر برای شما میگه کشف میکنن، از مدلول مطابقی و التزامی به یه اندازه، همین گزاره حرفی که الان من نقل کردم از آیت الله مکارم، همون اندازه که شما میفهمید که آیت الله مکارم اعتراض کردن به این حکم، به همون اندازه هم میفهمید که دولت عربستان دستگیر کرده و حکم صادر کرده. هم شما علم پیدا میکنید به مدلول مطابقی حرف من، هم علم پیدا میکنید به مدلول التزامی. وقتی شارع به شما گفت حرف ثقه رو اعتماد کن، معنیش این هستش که هم مدلول مطابقیش رو بپذیر هم مدلول التزامیش رو. مدلول مطابقی التزامی به یه درجه برای ما روشن میشه. منتها یکیش مطابقاً از کلام مفهمته، یکیش التزاماً. این نباید باعث عدم حجیت بشه. فیلزم من جعله حجتاً فی مدلول مطابقی، جعله حجتاً فی مدلول التزامی. وقتی که شارع مدلول مطابقی رو برای ما حجت قرار داد، در نتیجه مدلول التزامیش رو هم برای ما حجت قرار داده. نه پس تا اینجا دقت کنید، تا اینجا بحثی شد در مورد مدلول التزامی امار، تا اینجا هیچ مهم نداشت. از نعم یه بحث خیلی مهمی شروع میشه. نعم اونایی که تا الان گوش نکردن از نعم گوش کنن. در قسمت نعم یه بحث خاص بسیار مهمی مطرح میشه و اون این هستش که درسته که گفتیم لوازم امارات حجت هستن، اما لوازم اصول عملیه حجت نیستن. این یکی از مهمترین بحثای علم اصول هست. یکی از مهمترین بحث‌های علم اصول که خیلی هم پرکاربرد هست این هستش که لوازم اصول عملی حجت نیستن. یعنی چه لوازم اصول عملی حجت نیستن؟ ببینید مثلا فرض بفرمایید میگیم که من یک آبی بوده که به فرض در صبح مطمئن بودم که این آب مثلا پاک بوده، خب صبح این آب پاک بوده، ظهر که میشه این آب مشکوک میشه برای من که آیا پاک هست یا نجس. این آبی که صبح پاک بود یک پارچه‌ای که برای من مشکوک بود افتاد توی این آب، من شک میکنم که این آب پاک هست یا نه، استصحاب میکنم پاکی اون رو. وقتی که استصحاب کردم که این آب پاک هست، آیا لازمه این استصحاب این هستش که بتونم نتیجه بگیرم پس معلوم میشه که این پارچه هم پاک بوده؟ دارید؟ میگن نه، شما نمیتونی این لازمه رو نتیجه بگیرید. درکردید؟ لازمه این چجور میشه؟ یه پارچه مشکوکه، خب؟ این پارچه مشکوک که پاک و نجس بودنش هر دو احتمال داره. یه وقت هست من در مورد این پارچه مشکوک میخوام اصلی جاری بکنم، مثلا براعت و طهارت جاری بکنم، میگم من پارچه‌ای که نمیدانم حکمش چیه انشاءالله پاکه، خب؟ یا دارم در مورد همین پارچه اصل جاری میکنم، خب بله به ما گفتن کلشه این لکه تاهر هرچی نمیدانی برات پاکه، اما من از در این اجرا نمیکنم، میام میگم که این پارچه رو من وضعیتش نمیدانم، اما چون این آبی که صبح تو این درد بوده این پارچه خورده به این آب، من که وضعیتش رو نمیدونم، ولی زور که میخوام از این آب استفاده بکنم، استصحاب به من میگه اون آبی که صبح پاک بوده و زور شک کردی همچنان استصحاب کن بگو پاک بوده. حالا که من میتوانم بگویم این آب همچنان پاک است، پس معلومیش که پارچه هم پاک بوده. میگن همچین نتیجه رو نمیتونی بگیری. لوازم اصول عملی هم میگن حجت نیست، نمیتوانی از این استصحاب پاک بودن این آب نتیجه بگیری پاک بودن این پارچه رو، این عنوان یک لازمه اون استصحاب تو هست. درسته که واقعا عقلا اگر بخواد یه نفر عقلی بررسی بکنه بگه خب این معنا نداره که اگه این پارچه نجسه خب این آبم نجسه، اگه پاکه اینم پاکه، چون شما این آب رو پاک میدونید این پارچه رو مشکوک میدونید، میگیم این میشه جزء لوازمش. اصول عملی این مقدار زور ندارن، اما را چرا زور دارن؟ میتونن لوازم خودشون رو حجت کنن، ولی اصول عملی چون زور ندارند لوازمشون دیگه برای ما حجت نیست. فقط اگر شما طهارت اون آب رو استصحاب کردی به همون محدوده باید استصحاب اکتفا بکنه و بیشتر از این دیگه برات نمیگه. نمیتونی بگی که چون حالا فهمیدم این آب زور همچنان پارچه هست هر نظر استصحابی، پس ممنون این پارچه هم که افتاده بود توش این پارچه هم پاکه. به یکی به ما اگه گفتیم پارچه پاکه یا نجس، بگیم من مطمئن این پارچه پاکه. از کجا؟ چون افتاده توی این آب و شاره به من گفته این آب رو پاک حساب کن. نه، شاره که به شما گفته این رو پاک حساب کن به خاطر علم صبح بوده، چون صبح میدونست این آب پاک هست الان به تو گفته حساب کن، در مورد این پارچه که چیزی خبر نداری که بتونی اون رو لازم بگیری و لازمش رو حجت کنی. بفرمان نه، هازا لایت مفل اصول العملیه، این که ما گفتیم که لوازم امارات حجت هستن، این حرف در اصول عملی اصلا جاری نیست. و یکی از بحث‌های مهم فقه این هستش که هیچ لازمه ای را از اصول عملیه نمیشه نتیجه گرفت. البته یه بحث‌های حاشیه‌ای داره، ولی مطلبی که الان می‌خونیم این هستش که لوازم اصول عملیه برای ما حجت نیستن. فانه لم یلحس فی حجیتها حیثیت الکشف، اینجوری نیستش که اصول عملیه برای ما کشفی از واقعیت داشته باشن و بگن که تو که میتونی با این آب وضو بگیری واقعیتش هم پاک هست، پس تو باید این آب رو پاک حساب بکنی، پارچه‌ای هم که توش افتاده پاک حساب بکنی. این جهات در اصول عملی اصلا خبری نیست، چون وقتمون هم تموم شده. فردا هم دوباره همین پاراگراف رو مجدد بگم که الان از کلاس بعد کلاس عملی حتما این خط رو بخونم. آره، اصول عملی کشف از واقع ندارم و نوع المعدا، یعنی این چه نیستش که در اصول عملی حیثیت کشف وجود داشته باشه، فقط یک نوع ادایی و یک نوع معنایی رو از خود این اصول عملیه میشه به دست آورد. نوع معداشون چون فرق میکنه، در یک جا برای ما براءت هست، در یک جا برای ما احتیاط هست، در یک جا استصحاب هست، نیاز، فقط همین رو برای شما بیان میکنه اصول عملیه. فقط همون چیزی که معدای اصول عملیه هست همون برات حجت هست دیگه، بیش از آن از لوازمش نمیتوانی استفاده بکنی. فلا یمکن ان یستفاد من التعبد بها از تعبد به لوازمها، نمیتونی بگی حالا چون من باید استصحاب کنم طهارت آب را پس میتوانم لوازمش رو هم متعبد بشم و بگم اون پارچه هم مثلا پاک بوده، الا اذا دلت المخاص الا ذلك، مگر اینکه دلیل داشته باشی بگی بله این پارچه به دلیل اصل طهارته که پاکه، و الا به خاطر استصحاب اون آب نمیتونی پارچه رو پاک به حساب کنی. و من هنا قالو، به همین دلیل گفتن ان الاصل المثبت ليس حجتان، از اینجاست که میگن از اصول مثبت حجت نیستن، معناش همین جمله هستش که لوازم اصول عملیه حجت نیستن به خلاف امارات. امارات هرچی اثبات کنن لوازمشون حجت هست، اما در اصول عملیه لوازمشون حجت نیست. یعنی ان الاصل ليس حجتا فی لوازمه، اصول عملیه لوازمشون حجت نیست به خلاف امارات. امارات لوازمشون حجت هست. باید ان شاء الله توضیح ذلک اکثر مسائل اصول عملیه اواخر کتابت میشه. فردا هم البته جلسه بعدم مجددا هم تیکر با مثالهای دیگری عرض کنم، شما هم مباحثه خاطی بکنید. بالای صفحه رو نیازی نداره که خیلی درگیرش بشید، بالای صفحه 108 مطلب خیلی مهمی نیست که بخواد مباحثه بشه، همین پایین صفحه. سلام علیکم و رحمت.